سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد دستگیر شد. یک سناتور از حزب عمران خان که از افشای نامش خودداری کرده در صحبت با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی دستگیر شدن او را تایید کرده. عمران خان یک روز پس از آن دستگیر شد که یک جنرال ارشد اردوی پاکستان را به دست داشتن در سوی قصد سال گذشته بر او متهم کرد، اما اردوی پاکستان این اتهام را به اساس خوانده و آن را رد کرده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سازمان ملل متحد میگوید کارمندان زن دفاتر این سازمان در افغانستان آزار و اذیت شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارشی که صبح امروز منتشر شد، واقعات ماه‌های فوریه و اپریل را تحت پوشش قرار داده و از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان یادآوری کرده. بر اساس گزارش، چندین تن از این زنان هنگام رفت و آمد به محل کارشان با روش نامناسب، اذیت و توقیف بی‌دلیل روبرو شدند. در این گزارش تصمیم طالبان در ماه اپریل که کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را منع کرد، نقض حقوق بشر خوانده شده. هرچند طالبان در مورد این گزارش هنوز چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعاهای هر گونه نقض حقوق بشر را رد کردند. سه کودک در اثر انفجار یک ماین در شهر کندهار کشته شدند. مقامات محلی طالبان در کندهار با رادیو آزادی گفتند که رویداد ناوقت شب گذشته رخ داد و قربانیان دو برادر و یک خواهر بودند که در یک منزل خالی از سکنه با یک ماین شبیه قندانی بازی کردند. ولی مقامات طالبان نگفتند که افراد تخلیه شده از این منزل چه کسانی بودند و این ماین چگونه از آنها به جا ماند. اورزولا وان در لن رئیس کمیسیون اروپا امروز وارد شهر کیف شد. او در توییتر خود نوشته که خوشوقت است که یک بار دیگر از پایتخت اوکراین، جایی که به گفته او روزانه در آن از ارزش‌های اتحادیه اروپا دفاع می‌شود، بازدید می‌کند. این در حالی است که روسیه شب گذشته نیز حملات راکتی بر کیف انجام داد. بعد از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در سال گذشته، این پنجمین سفر خانم وان در لن از کیف است. رسم گذشت نظامی به مناسبت سالروز پایان جنگ دوم جهانی در میدان سرخ مسکو آغاز شد. این در حال است که رئیس جمهوری روسیه به جنگ در اوکراین که بعد از جنگ دوم جهانی بزرگترین جنگ زمینی در اروپا محسوب می شود ادامه می دهد. مراسم امروز در مسکو که نسبت به گذشته کم رنگ تر به نظر می رسد، به رهبری ولادیمیر پوتین راه اندازی شده، ولی باز هم رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنستان در آن اشتراک دارند. حمله روسیه در ماه فوریه سال گذشته بر اوکراین از سوی جهانیان محکوم شد و منجر به وضع تحریم‌های بین‌المللی بر مسکو شده و روسیه در انزوا قرار گرفته است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد دستگیر شد.
عمران خان چون یک رهبر پاپولیست است، میخواست خود مستقل نشان دهد و از اوامر اردو در آخر سر باز میزد.
مصاحبه هم داریم در مورد این که تاجیکستان میخواهد یک کمربند امنیتی را در سرحد با افغانستان ایجاد کند. در برنامه 25 دقیقه هم میشنوید
ما در 50 سال اخیر چنین وضعیتی را مطالعه ننموده بودیم. بدتر از آن این که دنیا نیز بنابر ملحوظات معینی برای رسانیدن کمک های بشری علاقمندی چندانی نشان نمیدهد.
از پیام های شما،
هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاش کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز دستگیر شد و قرار است که در یک محکمه مبارزه با فساد اداری احضار شود. اما حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از این اقدام به محکمه شکایت کرده. او دست داشتن در چندین قضیه فساد را رد کرده که با آن متهم است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سلطان محمد سرور.
مقامات حزب تحریک انصاف پاکستان میگویند عمران خان رهبر این حزب و صدر اعظم سابق به اتهام دست داشتن در فساد مالی در صندوق امانات القادر تراست در محوطه یک محکمه در اسلام آباد پایتخت این کشور بازداشت شده است. در این صندوق برای معیاری ساختن پوهنتون القادر پول جمع‌آوری می‌شد. عمران خان که دست داشتن در اختلاس را رد می‌کند، در نشست‌های محکمه به این ارتباط حاضر شده بود. این پوهنتون توسط عمران خان، همسرش بشرا بیبی و دو همکار نزدیکش ذوالفقار بخاری و بابر اعوان تأسیس شده و بنا به گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی آنها نیز در این قضیه دخیلند. مقامات میگویند خزانه پاکستان در نتیجه این فساد اداری 190 میلیون پوند انگلیسی خسارمند شده است. بر علاوه این قضیه، عمران خان در چندین قضیه دیگر نیز متهم است. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از هواداران خود خواسته تا برای اعتراض به سرکا برایند، اما پلیس هشدار داده که ممنوعیت تجمع بیش از 4 نفر به شدت اجرا خواهد شد. هنوز معلوم نیست که عمران خان به محکمه در اسلام آباد آورده شده یا به جای دیگر منتقل شده است. پلیس اسلام آباد در توییتر خود نوشت که عمران خان در یک قضیه فساد مالی بازداشت شده است. فؤاد چودری، یک مقام ارشد تحریک انصاف، گفت که عمران خان در مقر محکمه ضد فساد اداری بازداشت و توسط موتر پلیس از محوطه محکمه انتقال داده شد و او در حال حاضر در توقیف به سر می‌برد. آقای چودری بازداشت عمران خان را اختطاف خوانده محکوم کرد. رسانه‌ها تصاویر از عمران خان منتشر کردند که نیروهای امنیتی او را به سمت یک موتر زرهی با خود می‌برند. در تصاویر ویدیویی صحنه‌های هرج و مرج در مقابل محکمه نیز دیده می‌شود که صدها تن از هواداران عمران خان را در حال درگیری با نیروهای امنیتی نشان می‌دهد. حزب تحریک انصاف بلافاصله از این اقدام بستر محکمه کشور شکایت کرد و در مورد دستگیری عمران خان و اتهامات وارده به وی از پلیس توضیحات خواست. مسئولان اداره ملی احتساب گفتند که هفته گذشته دستور بازداشت آقای خان را در یک قضیه جدید فساد مالی صادر کردند و وثیقه ضمانت وی در این مورد پذیرفته نشده است. مقامات این اداره گفتند که عمران خان امروز در محکمه خاص مبارزه با فساد حاضر ساخته خواهد شد. عمران خان یک روز بعد از آن بازداشت شد که یک جنرال ارشد اردو را به دست داشتن در تلاش سوی قصد به جان وی در سال گذشته متهم کرد، اما اردوی پاکستان این اتهام را بی اساس و رد کرد. عمران خان در اپریل سال گذشته پس از رأی عدم اعتماد در پارلمان برکنار شد، اما او مدعی است که برکناری وی غیر قانونی و نتیجه توطئه های غرب بوده است. سپس عمران خان مبارزات را علیه جانشین خود شهباز شریف آغاز کرد و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شده است. گزارش های تازه می رساند که برخی از هواداران عمران خان برای اعتراض به سرک ها برآمدند.
در گزارش همکارم سلطان محمد سرور شنیدید که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در محوطه محکمه عالی اسلام آباد دستگیر شد. لحظات قبل در این مورد با محمد امین مدقق، مسئول رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست جزئیات دستگیری عمران خان را از او پرسیدم.
قسمی که رسانه‌های پاکستانی از جمله تلویزیون دولتی پاکستان گزارش داد و همچنان خبرنگار ما که در اسلام آباد است، اونا هم تایید کردند که صدر اعظم سابق پاکستان عمران خان امروز وقتی که از دادگاه عالی پاکستان خارج شد، در محوطه دادگاه عالی پاکستان از طرف قوای ملیشا یا رنجرز که هست، از طرف از اونا دستگیر شد و به داخل یک موتر زرهی برده شد.
قوای رنجرز یا ملیشای مربوط کدام ارگان پاکستان است؟
این قوا مربوط وزارت داخلی پاکستان است که با همکاری اردوی پاکستان فعالیت میکنه، ولی روابط بسیار تنگاتنگ با اردوی پاکستان داره و ما اصلا یک قوه تحت امر وزارت داخلی پاکستان کار میکنه.
مدقیق سب قبلا گفته میشد که عمران خان با اردو روابط نزدیک داره، ولی اخیرا عمران خان ادعا کرد که یکی از افسرهای ایسای میخواست او را ترور بکنه. جنجال اصلی بین عمران خان و اردوی پاکستان چی است؟
بله، بعد از اینکه یک تعداد در اردوی پاکستان از جمله جنرال فیض به طرفداری از عمران خان بیانات را دادن و حتی پیش بینی کردن که جنرال فیض رئیس ارتش پاکستان خواهد شد، این یک از موضوعاتی بود که باعث اختلاف بین اردو و عمران خان شد و عمران خان میخواست که تقریبا استقلالیت خود از اردو به دست بیاره و برخلاف حکومت‌های گذشته که هرچی اردو میگفت و حکومت‌های ملکی باید اطاعت میکرد، عمران خان چون یک رهبر پاپولیست است میخواست خود مستقل نشان بده و از اوامر اردو در آخر سر باز میزد. به مخاطر بود که تنش بین از اینا زیاد شد و بالاخره تنش اخیر وزیر که جنرال فیصل نصیر متهم ساخت که در قضیه ترور یزی که پارسال صورت گرفت و تای ازو عمران خان زخمی شد دو دست داشت، این اردو را به غضب ساخت و دیروز اردو یک عکس العمل بسیار شدید چند داد و با عمران خان گفت که اگر تو دقیق قسمت ثبوتی داری باید از ماجرای قانونی یعنی از طریق محاکمه عدلی و پلیس تو اقدام کنی، در حالی که در همو وقت عمران خان بسیار کوشش کرد که قضیه اتهام جنرال اردوی پاکستان در پلیس رجستر کنه ولی پلیس از رجستر کدنش سر باز زد.
آقای مدقیق، جنجال ها بین عمران خان و اردوی پاکستان چی پیامدی میتونه داشته باشد؟ پاکستان کشوری است با سابقه طولانی کودتاهای متعدد، آیا زمینه برای همچو حرکت در پاکستان مساعد نشده یا مساعد میشه؟
ببین، اول خود احتمال کودتا با این خاطر بسیار کم است که کودتا در وقت میشه که در خزانه پاکستان یک چیزی باشه، ولی با در نظر داشته اقتصاد بسیار خراب پاکستان به یک کشتی شکسته ور میمانه که هیچ کس نمیخواد که مسئولیتش به دوش بگیره، با او خاطر احتمال کودتا بسیار کم است. ولی در حال حاضر پاکستان نه تنها از اختلاف بین عمران خان و اردو رنج میبره، بلکه یک اختلاف سراسری در بین سه ارگان دولت وجود داره. عدلیه با حکومت مشکل داره، حکومت با عدلیه مشکل داره، حکومت با عمران خان مشکل داره. قسمی که شما خبر دارین عالی سوپریم کورت پاکستان یعنی به اصطلاح قاضی القضاتش از حکومت پاکستان میخواد که به کمیسیون انتخابات پول بده که در 14 می انتخابات کنه، در حالی که کمیسیون انتخابات میگه که در تاریخ ممکن نیست. عالی بعد از اینکه عمران خان گرفتار شد، محکمه مرافع اسلام آباد در ظرف 15 دقیقه پلیس و مقامات رنجر طلب کرده که وضاحت بده که چرا به اصطلاح حرمت محاکمه در نظر نگرفتن و از صحن محاکمه یک صدر اعظم سابق که با امر محاکمه آمده بود او را گرفتار کردن. بنابراین بین محاکمه و کمیسیون انتخابات مشکل است، بین کمیسیون انتخابات و حکومت مشکل است، بین حکومت و اردو مشکل است، یعنی یک سردرگمی بسیار عجیبی وجود دارد.
مصاحبه با محمد امین مدقق، مسئول رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی از دستگیری 4 کارمند رسانه‌ای از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در خوست خبر داده. با گفته نی این کارمندان رسانه ها عصر دیروز احضار و دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
مسئول نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که از سرنوشت 4 کارمند بازداشت شده رسانه ها توسط طالبان سرنخ در دست نیست. ظریف کریمی امروز بر رادیو آزادی گفت که تماس هایشان با وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در مورد این خبرنگاران بی نتیجه مانده است.
دیروز 4 نفر از مسئولین رسانه های محلی در ولایت خوست از سوی اداره امر به معروف خواسته میشه و هدف خواسته شدن خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها برنامه آموزشی گفته شده، اما وقتی که خبرنگاران به اونجا مراجعه میکنن از سوی مسئولین امر به معروف ولایت مربوطه تحت بازداشت قرار میگیرن و تکنون سرنوشتشان مشخص نیست.
مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت سخی سرور میاخیل، مدیر مسئول رادیو تلویزیون غرغشت، محمدالدین شاه خیالی، مدیر مسئول رادیوی ولزغک، پامیر اندیش محیدی، مدیر مسئول رادیو چنار و عبدالرحمن آشنا، گزارشگر رادیو نن، توسط ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت خوست خبر میدهد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان نشر شد، این اقدام طالبان نگران کننده دانسته شده و از طالبان خواسته شده که کارمندان رسانه ها را به صورت فوری و بدون قید و شرط رها کنند. این مرکز با نقل از یک منبع گزارش داده که دلیل بازداشت کارمندان رسانه ها متهم شدن رسانه هایشان به رعایت نکردن اصول تعیین شده طالبان بوده است. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست گفته که هر 4 کارمند رسانه ها بازداشت نشدند، بلکه به خاطر شریک کردن بعض مسائل مهم رسانه‌ای فراخوانده شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در جریان سال 1401 خورشیدی 94 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها از سوی طالبان بازداشت شدند. ظریف کریمی، مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، نی میگوید که در حال حاضر 6 خبرنگار در بازداشت اداره های مختلف طالبان قرار دارند.
طوری که در خبرها هم شنیدید، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که شماری از کارمندان زنی این سازمان در افغانستان با آزار و اذیت، تهدید و توقیف از سوی طالبان روبرو شدند. یوناما در گزارش تازه خود موارد نقض حقوق بشر بر زنان را از ماه فوریه تا ماه اپریل سال جاری ثبت کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یوناما در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان که روز سه‌شنبه منتشر کرده، واقعات ماه‌های فوریه و اپریل را تحت پوشش قرار داده و بیان داشته که به همین دلیل به تمامی کارمندان خود دستور داده که حداقل تا پنجم ماه می سال 2023 به دفاتر نیایند. هرچند کارمندان سازمان ملل متحد نظر به حساسیت موضوع حاضر به صحبت با رادیو آزادی در این مورد نشدند، اما یک کارمند مرد سازمان ملل متحد در افغانستان که نخواست نام صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که این سازمان برای کارمندانش در افغانستان گفته که تا مدت نامعلوم به دفتر حاضر نشوند. روز دوشنبه فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، در گزارش خبری در مقر این سازمان گفته بود که هیچ تغییر در وضعیت کاریشان پس از پنجم مه ایجاد نشده و هنوز هم کارمندانشان در افغانستان از خانه کار میکنند. این در حالی است که فعالان حقوق زنان میگویند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان بدتر از گزارش هایی است که منتشر می شود. مونسا مبارز، فعال حقوق بشر و زنان، بر رادیو آزادی می گوید برخی از موارد نقص حقوق بشر در افغانستان هیچ گزارش نمی شود.
اوضاع در افغانستان به صورت کل نگران کننده است. اوضاع به صورت کل غیر انسانی است. مردم افغانستان هر روز به اشکال مختلف قربانی ظلم و استبداد گروه طالب می شود و متاسفانه دنیا با نهایت بی‌رحمی و قسیل قلبی داره تماشا می کنن و سرگرمی بازی های سیاسی خود هستند. آنچه که اتفاق می افتد و آنچه که اخبار می به مراتب از اینجا تا سریا فاصله داره. مواردی را که یوناما در گزارش اشاره کرده مش نمونه خروار است، اما ما برتون تاکید میکنم به عنوان یک شهروند افغانستان که به بخش‌های مختلف افغانستان ارتباط داریم، عمق فجایع و جنایت عمیق‌تر و وحشتناک‌تر از این است که اخبار میشه.
او میافزاید اگر اوضاع به این صورت ادامه پیدا کند، ما شاهد وضعیت وخیم‌تر از این خواهیم بود و مردم از جامعه جهانی دلسرد میشوند و نمیخواهند دیگر حتی صدا بلند کنند. یوناما در گزارش تازه خود همچنان مواردی از نقض حقوق بشر مانند وضع محدودیت‌ها بر تحصیل و کار زنان و سرکوب، بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی توسط حکومت طالبان، محدودیت بر رسانه‌ها و محکمه غیر عادلانه را یادآور شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد گزارش تازه یوناما پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این گفته بود که حقوق بشر را نقض نکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت تاجیکستان از کشورهای حزب سازمان همکاری شانگهای خواسته که یک اداره مستقل را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان ایجاد کنند. وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین نیز گفته که در ملاقات مقامات بلند رتبه کشورهای این سازمان در هفته گذشته در هند خواهان تشکیلی یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان شده. در این مورد همکارم با مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی، صحبت کرده. در آغاز دلیل پیشنهاد وزیر خارجه تاجیکستان را پرسیده.
آخر هفته گذشته در یک جلسه سازمان همکاری های شانگهای که تاجیکستان عضو آن است، سراج الدین مهرالدین، وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، پیشنهاد کرد که در اطراف افغانستان کشورهای همسایه افغانستان باید یک کمربند امنیتی سازمان بتن که مواد مخدر انتقالش به کشورهای همسایه جلوگیری شود. دقیقا این پیشنهاد یک هفته بعد از اون صدا داد که در شهر خاروق، مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان که هم مرز با بدخشان افغانستان است، یک زد و خورد خونین صورت گرفت. در این زد و خورد مقامات تاجیکستان گفتند که سه همکار تاجیکستانی قاچاقبران بازداشت شد و در اینجا رهبری یا به اصطلاح فرماندهی امنیتی شهر خاروق کشته شد.
حکومت که در افغانستان حاکم است اینا ادعا میکنند که تماما کشت کوکنار در افغانستان ممنوع کردند و در اونجا در کشت بسیار زیاد محدود صورت میگیره و قاچاق هم اجازه نمیتن که صورت بگیره.
مقامات تاجیکستان در اظهاراتی که آخری سال نشر کرده بودند گفتند که پس از به قدرت رسیدن طالبان انتقال مواد مخدر به خاک تاجیکستان تقریبا دو برابر افزایش یافته است. تاجیکستان خب دو نگرانی دارد، بیشتر از افغانستان. نگرانی کلیدیش این است که همیشه ترس از آن دارد که افغانستان با یک پناهگاه امن برای گروه های تروریستی و افرادگرا تبدیل یافته است و از اونجا هر لحظه این گروه ها میتونن به خاک تاجیکستان حمله کنن یا تهدید کنن. دویم نگرانیش انتقال مواد مخدر.
حکومت حاکم در افغانستان ادعا میکنه که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی به خاک کشورهای همسایه و خاک کدام کشور دیگه صورت نمیگیره. این تشویش و یا نگرانی مقامات تاجیکستان روی چی اسناده است؟
تاجیکستان دلیل اصلی که به حرف مقاماتش به حرف مقامهای طالبان باور نمیکنند این است که در اونجا طالبان گروه انصارالله را پناهگاه دادن و پشتیبانی میکنن. این بخش تاجیکی رادیو آزادی هم یک تحقیقات داشت که چند اولسوالی مرزی را کنترل شد، طالبان با همین جنگجویان تاجیک دادن که در مرز با تاجیکستان قرار دارند. مقامات تاجیکستان بارها از طالبان گفتند که اگر شما وعده امنیت میدین و میگین که هیچ گروهی از اونجا به ما تهدید نداره، پس این جنگجویای انصارالله که اکثرش شهروندای تاجیکستان هستند در خاک افغانستان اونا را به مقامات تاجیکستان سپارید. ولی طالبا همیشه میگن که نه، اصلا چنین گروه وجود نداره. از این رو تا جایی که نظرهای مقامات تاجیکستان را پیگیری میکنم اونا به حرفهای حکومت طالبان و مقامات طالبان باور ندارند.
مصاحبه با مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی را شنیدید. اخیراً در افغانستان فعالیت وبلاگرها یا یوتیوبرها و ساختن برنامه‌های ویدیویی در شبکه‌های یوتیوب رونق گرفته. این یوتیوبرها با ساختن برنامه‌های آشپزی، تفریحی و سرگرمی مخاطبین زیاد را در داخل و بیرون از افغانستان جلب کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سلام، وقت بخیر خدمت هم شما. امید است که جور صحت مند باشین، لحظات خوب باشین.
میوند وسیل 25 ساله و خانمش رخسار وسیل 24 ساله مدت یک سال می شود که شبکه یوتیوبی را زیر نام شبکه ما ایجاد کردند. ویدیوهای آنها در شبکه یوتیوب بیشتر زندگی روزمره خانوادگی و خودمانی را نشان می دهد که ظاهرا مورد پسند مخاطبینشان قرار گرفته است. میوند وسیل در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
ما اکثرا کوشش میکنیم که برنامه‌ای را داشته باشیم که به خاطر فامیلا و خانواده باشه. مثلا برنامه‌ای آشپزی می داشته باشیم، ولاگای تفریحی می داشته باشیم، به خریداری میریم. در مورد زندگی روزمره ما، ای که یک خانواده افغان در طول روز مصروف چی کارا می باشن و روی از ما برنامه می سازیم. نام چینل ما به نام شبکه ما است. ما و خانمم با دو طفل ما با هم کار میکنیم و خود از این میتونه یک حس خوشایند برای بیننده بتا. و ما هم خواستیم که نامش شبکه ما یا اور چینل بانیم تایی که نه تنهایی که شبکه از ماست بلکه از تمام بیننده های ماست.
این زوج افغان که پیش از این در رسانه های مختلف افغانستان کار کردند، با ایجاد شبکه یوتیوب در مدت یک سال توانستند برای خودشان بیش از 20,000 سابسکرایبر یا دنبال کننده پیدا کنند. به گفته آنها به خاطر جذابیت ولاگ ها یا برنامه های ویدیویشان با گذشت 20 روز توانستند از شبکهشان عاید به دست بیاورند. رخسار وسیل هدف از ساخت ولاگ هایشان را معرفی مکان های دیدنی و رسم و فرهنگ افغانستان عنوان می کند. او می گوید برنامه‌هایشان نه تنها در افغانستان بلکه در بیرون از افغانستان نیز علاقه‌مند دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
بیشتر از بینندگان ما در خارج از افغانستان زندگی میکنند، از وطن دور هستند. ما با تهیه این برنامه که از شهر و بازار، از رسمانات افغانستان، از زندگی خود ما میسازیم، بر از اونها یک انگیزه ایجاد میکنه که یاد وطن در فکرشان، در ذهنشان تازه باشه. حتی بیشتر از دوستایی هستند که وقت برنامه رو میبینن بسیار خوش میشن و کامنت های مثبت میمانند، از یاد خاطرات خود میگن از هر نقطه از افغانستان که بودن یا ما ویدیو ساختیم، بسیار ابراز خوشی میکنن.
این زوج یوتیوبر افغان میافزایند با تهیه برنامه های ویدیویی در شبکه های یوتیوب به خانواده ها انگیزه میدهند که چگونه میتوانند امورات خانوادگی را پیش ببرند و از روزهای ویژه چون سال روز تولد و ازدواج و دیگر روزهای مناسبتی تجلیل کنند. سنرایز افغانستان شبکه یوتیوب است که توسط سباون مومن ساخته شده و از طریق این شبکه ویدیوهای مناطق کمتر دیده شده افغانستان را به مخاطبانش نشان می‌دهد. آقای مومن به رادیو آزادی گفت: تا کنون به 22 ولایت افغانستان سفر کرده و گزارش‌های تصویری از این ولایات ساخته است.
من حسدا کرده چې هغه سیمو ته ورشو په خپل تګم سخته او سپور په دې سوګنه په یدل چې په هلمند کې
ما تلاش کردیم و مناطقی برویم که پیش از این رفتن به آنجا دشوار بود. مثلا در هلمند کسی نمی‌دانست که به سطح آسیا پخته بسیار خوبی کشت می‌شود. مثلا در خوست، پکتیا، پکتیکا، جلغوزه آسیا است. و 22 ولایت سفر کردیم، مناطقی را شکار کمره کردیم که دیده نشده بود. حتی مردم نمی‌دانستند که نظام افغانستان کدام است. حتی در کنر یک فرد کهنسال برام گفت ظاهر شاه پادشاه افغانستان
دوستی کال که زه کنر که او سیمی تورغلیم تر راتی او سپینگیری ویلی چه وزبم زمونگ پاچا آغای زایر شای
کابل شو شبکه دیگر یوتیوب است که در طول یک سال با نشر برنامه های تفریحی، سیاحتی و مساعدت به نیازمندان توانسته که بیش از 50,000 سابسکرایبر پیدا کند. نیلوفر رحمانی یکی از کارکنان این شبکه هدف از تهیه برنامه هایشان را چنین بیان کرد:
برای هموطنای ما که دور از وطن هستند، میخواهیم برنامه های داشته باشیم تا اونا هم دوری از وطن را کمتر احساس کنن. و یک خاطره جالب که دارم از جریان ثبت برنامه که ما به یکی از ولایت سفر داشتیم و در اونجا خانم را دیدم که از یک از کشورها، از خارج از کشور آمده بودن به افغانستان و گفتن که ما برنامه های خودت هم میبینم و امی باعث شد که یعنی بسیار دلتنگ وطن شده بودم، بیایم افغانستان هموطنای ما را از نزدیک ببینم، که یک خاطره بسیار خوب بود برام.
بینندگان شبکه های یوتیوب به ویژه در بیرون از افغانستان علاقه زیاد به برنامه های خانوادگی و خودمانی یوتیوبرهای افغان پیدا کردند. رایحه مسعودی که در کشور جرمنی زندگی می کند به رادیو آزادی می گوید با دیدن برنامه های یوتیوبرهای افغان کمتر غربت را احساس می کند.
من فعلا در کشور آلمان زندگی می کنم و یگانه منبعی که من حس می کنم فعلا در افغانستان هستم و احساس غربت و مسافری را ازم دور می سازم کانال های یوتیوب است که و هموطنان ما در داخل افغانستان ایجاد کردند. اکثرا برنامه های آموزشی، فامیلی و تفریحی دارند که ما همه فامیل با هم یک جا جمع شده و تمام برنامه های اینا را تعقیب میکنیم و از حالت و اوضاع افغانستان و وطن خود با خبر میشیم.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان، فعالیت های رسانه هایی که برنامه های اجتماعی و تفریحی داشتند محدود و یا به گونه کامل متوقف شد، که پس از آن بازار شبکه های یوتیوب و یوتیوبرهای افغان گرم شده و ظاهراً برنامه های آنان در این فرصت توانسته جایگاه ویژه میان مردم در داخل و بیرون از افغانستان پیدا کند. یوتیوبرهای افغان میگویند با ساخت برنامه هایشان توانستند هم آیدی برای پیشبرد زندگیشان داشته باشند و هم سبب ایجاد سرگرمی برای علاقمندانشان در داخل و بیرون از افغانستان شوند.
پیام ها و نظریات شما.
رفان جادپور هستم از ولایت بلخ. تای نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود، توسط اهالی منطقه هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی سیهی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد و کلینیک آریانا در یک موقعیت خوب قرار دارد که از چندین گذر و منطقه مردم مراجعه میکنند. و همچنان دفتر آپریشن مرسی پروژه خود را در شرک خالد ولید تطبیق داد که این پروژه جلوگیری از سوی تغذیه و تغذیه سالم بود که توسط ترویج دهندگان اطفال سوی تغذیه شناسایی و به کلینیک فرستاده شد. از وقتی که کلینیک تأسیس شده مشکلات مردم هم کمتر شده، چون قبلا همچون مرکز صحی وجود نداشت.
ولایت بودن است. مشکلات ما زیاد است. سرکای ما خراب است. منطقم خوش که دیگه با قادر خواهی مردم همه خوش شده اونیه. سرکام ناکار مونده یه دیگه. نی دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد دارن. مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه. نی محسوسه نی کمک های دیگه. هیچ خبری نیه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشه قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن.